الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. چهارمین امری که اعتبار و عدم اعتبار آن مورد بحث قرار گرفته است این است که آیا موسی لازم هست فرد رشیدی باشد، یعنی به حالتی باشد که متوجه ارزش مال خود هست و در فکر حفاظت آن و برخورد با آن آنگونه که عقلا با اموالشان برخورد میکنند هست، یا رشید بودن به این معنا معتبر نیست. سه قول در مسئله مطرح شده است. قول اول این است که رشد در موسی فقط در وجوه بر و معروف معتبر نیست، یعنی اگر وصیت برای امور خیر و نیک باشد لازم نیست موسی رشید باشد. در غیر این موارد رشد در موسی معتبر است. لذا وصیت صفیح در وجوه بر و معروف نافذ است و در غیر آن نافذ نیست. این نظریه را شیخ مفید در مقنعه و سلار در مراسم و حلبی در الکافی اختیار کردند. محقق ثانی نیز این قول را قول مشهور دانسته است. قول دوم این است که رو بله مرحوم شیخ مفید بله قول دوم این است که رشد در موسی مطلقا معتبر است، چه وصیت در وجوه بر و معروف باشد چه در غیر. لذا وصیت صفیح مطلقا نافذ نیست. این نظریه را ابن حمزه در الوسیله محقق ثانی در جامع المقاصد صاحب جواهر در جواهر و سید یزدی در عروه اختیار کرده اند. بله محقق ثانی دید قبلی نقل مشهور کرده بود، منصوب با مشهور کرده بود، فقط از مشهور نقل کرده. بله ولی در اینجا این قول رو اختیار کرده، یعنی خلاف اون چه که معتقد به شهرتش هست انتخاب کرد. قول سوم این است که رشد در موسی مطلقا معتبر نیست. چون ادله هجر شامل وصیت صفیح نمی شود و بلکه از وصیت صفیح انصراف داشته و ناظر به آن نیست، این نظر را سید محقق خویی در مبانی عروة الوثقی اختیار کرده اند. و اما تحقیق مطلب آن است که رشد از شرایط عامه محسوب نمی شود و به تعبیری دیگر رشد شرط احکام وضعیه و یا تکلیفیه من حیث هی احکام وضعیه یا احکام تکلیفیه نیست. زیرا عموم خطابات تکلیفی و نیز عمومات عقود و ایقاعات شامل تکالیف صفیح، معاملات صفیح و الفاظی که از صفیح صادر می شود شامل اینها می گردد. رشد شرط در تصرفات مالیه شخص به صورت فی الجمله است، لذا گفته می شود الصفیح محجورون، یعنی ممنوع از تصرف در امر مالی است. زیرا در تصرفات صفی در اموالش به صورت مستقل خطر از بین رفتن اموالش وجود دارد. برای تحلیل این مطلب لازم است ادله‌ای را که دلالت بر مهجور بودن سبی در قرآن و روایات دارد مورد بررسی و تأمل قرار دهیم. مجبور بودن صفیح، بله گفتم صفیح، یا صفیح من، بله نه صفیح.
ملاحظه نظر بین صفیح و رشد،
بله خب صفیح مقابل رشد دیگه، رشیده دیگه. صفیح یعنی کسی که با اموالش معامله ای رو که اغلا با اموالش میکنن نمیکنه، عقل داره دیونه نیست، ولی در واقع خدمت شما از شه اموالش رو اونطور که باید شاید چه بسا اهمیت نده، بیمبالاته. حالا ما دو بحث رو داریم. ادعای ما اینه که طالتا ما میخوایم بگیم که اصلا صفیح مثل صبی است، رفع القلم است، نه تکلیفش نه وضعش نفوذ ندارد، یا نه بگیم مثل مجنون است. مثل مجنون است چون در خود صبی هم خودش حرفه، مثل مجنون است که رفع القلمه، نه تکالیفش نه امور وضعیش نه کلماتش هیچ کدوم نفوذ ندارد. یه مطلبه که ما اینو نمیگیم، ما میگیم ظاهر اطلاقات تکالیف ما و ظاهر عمومات و عقود و ایقاعات اینه که شامل صفیح میشود، الا اینکه دلیلی بیاد اونو بیرونش کنه بگه شاملش نمیشه، همونطور که در مجنون ما دلیل خاص داریم که شاملش نمیشه. بله رشد میتواند شرط تصرفات مالیه بشه، یعنی این شخص اگه بخواد تصرف مالی در شیء انجام بدهد، بفروشد، بخواد خدمت شما عرض بشه، یعنی منظور واگذار بکند، بخواد در اختیارش به صورت مستقل قرار بدهد، اونم به صورت مستقل، چون خطر ضیاع و هلاک شدن این مال وجود دارد، شرط در اینجا وارد عمل میشه و چه میکنه؟ مانع میشه. یعنی نفس تصرفات استقلالیه را. خب حالا میرسیم، حالا عرض میکنیم، نه عرض خواهیم کرد که چه صورت. ما فعلا ادله ای رو که دلالت بر هجر صفیح دارد از قرآن و سنت بررسی کنیم، ببینیم از این ادله چه چیزی میتونه واقعا استفاده کنه، در یعنی معنای هجر صفیح چی هست. الان
شما میگم تحت
مذهب روشش شرط عامه نیست،
نیست اصلا تو، یعنی الان در همین شرط نیست،
نه نیست دیگه. حالا عرض خواهیم کرد، ادله هجر رو بررسی بکنیم بعد نتیجه میگیریم. ادله‌ای که بر هجر صفیح و مهجور بودن صفیح وجود دارد دو قسم است، آیات و روایات. اما آیات، یکی از این آیات فرمایش خداوند متعال است که می فرماید فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنُهُمْ رُشْدَا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. ظاهر این آیه شریف این است که نباید اموال یعنی اموال بله اموال افراد در صورتی که رشید نیستن در اختیار اونها قرار بگیرد. و ظاهر آن است که سلام علیکم در اختیار اونها به صورت مستقل قرار بگیرد. اگر زیرا اگر اموال به سخی واگذار شود، تمکن از تصرف در اون اموال را مستقلا پیدا می کند، و در تصرف استقلالی این شخص در اموالش خطر از بین رفتن مال هست. لذا شارع مقدس می فرماید اگر رشدی از اونها ظاهر نشده اموال را به اونها جهت تصرف واگذار نکنید. بله خب حالا در روی یتیمه، ولی خب در این حال اینجا حالا اشاره خواهیم کرد در بحث این قضیه رشد یا مسئله دیگه ایه که خصوصیت ندارد، چون الغاء خصوصیت میشه از ایتام. در اینجا آیه فراتر از خصوص ایتام رو دلالت داره. بقید فرمودید اوائلش آیه چیه؟ ها فعین آن است و بله در بحث نکاحی بحثشو قبلا هم اگر یادتون باشه در بحث هجر مفصل این بحث رو من مطرح کردم و الغاء خصوصیت رو در همون جا هم مطرح کردیم که با توجه به این که خصوصیتی در ایتام در این جهت دیده نمی شود، این آیه شریفه فراتر از ایتام را دلالت دارد. چی حرف دارید؟ بله ما به سنش کار نداریم، ما اصلا به سن کار نداریم. بحث اینه که در اینجا رشد معتبره. این آیه شریفه میفرماید اگر از اینها رشد دیدید اموال رو بهش در اختیارشون قرار بدید. اگر رشدی از اینها ظاهر نشود اموال رو به اونها دفع نکنید. چرا؟ چون دفع مال امکان تصرف استقلالی رو پیدا میکنه، و وقتی امکان تصرف استقلالی پیدا شد در حالی که سفیه باشه خطر زیاد درش وجود داره. حالا هنوز بحثایی وجود داره که عرض خواهیم کرد، چون اینا بحث داره بچه دلالتشون. آیه دوم این آیه شریفه سوره نساء آیه پنجم است که آیه قبل ششم بود که می فرماید ولا تؤتوا السفهاء ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وَكْسُوهُمْ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. این آیه شریفه دلالت دارد بر این که شخص سفیه اهلیت ندارد که مسلطش نماییم بر مالی. در جهت این دلالت فرقی نیست که مراد از اموالکم، اموالکم اموال خود سفها باشد، چنان که اکثر مفسرین این گونه تفسیر کرده اند، و جهت اضافه این اموال به اولیا که میگه کم، از اون جهت که است که اولیا قوامین بر سفها میباشند و اولیا فعلا میتوانن در اموال سفها چه کنن؟ تصرف کنن. ببینید در کم که اموال اضافه شده، این شکی نیست که منظور از کم اولیا است. انما الکلام در این است که مراد از اموال چیه؟ آیا اموال خود اولیا است یا اموال سفها است؟ دو وجه هست. یه وجه این که مراد اموال سفها باشه، پس چرا اضافه شد به کم و اولیا؟ از اون جهت که بالفعل در حال سفاهت اموال سفها در اختیار این اولیا می باشن، اونها هستن که قوام بر سفها هستن، اونها هستن که حق تصرف در اموال سفها رو چی داره. از این جهت نسبت داده شده، یعنی اموال نسبت داده شده به اولیایی که فعلا تصرف در اموال سفها رو میتونن بکنن، لذا گفتن اموال کن. این یه من کن که بله با اولیا برمیگرده، شکی داره زن میگه بلا تو اتو سفها با اولیا میگه. خب حالا عرض میکنین دیگه، ببینید حالا عرض میکنین، ببینید یه وجه اکثر مفسرین اتفاقا اموال رو به معنای اموال سفها به معنا کردن، که یعنی گفتن منظور اینه که اموال سفها را که اندکم در اختیار شما قرار دارند اینها رو به اونها ندید. کم در اینجا آورده شده، اموال به کم اضافه شده از اون جهت است که این اموال سفها فعلا در اختیار کیه؟ اولیا می باشد، لذا اموال صفا اضافه شده به اولیا. یه وجه که اکثر مفسرین اتفاقا اینو میگن، یا نه، یا این که مراد اموال خود اولیا باشد، مراد اموال خود اولیا باشد و در این آیه نهی شده ان اولیا از این که اموالشون رو برای استفاده سفها در اختیار اونها قرار بدن، و بلکه امر شده ان به این که خود شما اولیا خارجی اونها را بدهید، مخارج اونها را مهیا کنید، لباس به اونها بپوشانید، پول در اختیارشون نگذارید که خودشون برن مثلا رزق و روزی مهیا کنن، برن لباس مهیا کنن، شما خودتون چه کنید؟ اینا رو مهیا کنید بهشون بدید. خب ببینید، خب حالا ما فعلا بحث تفسیری نداریم، چون طبق هر دو وجه دلالت بر مطلوب ما دارد. ما میخوایم در واقع از این آیه شریفه استفاده کنیم که پس مال در اختیار آقای صفی نباید قرار بگیره، حالا میخواد مال خودشون معنا کنیم یا اموال ما اولیا. پس این آیه شریفه هم دلالت دارد بر این که مال را در اختیار صفی قرار ندید. باز هم ظهور در چی دارد؟ استقلال، ندید مال را به صورت مستقل در اختیار سفی. آیه سوم این آیه شریف است. فرق ببینید، ملاک موجوده. ببینید ما میگیم که چرا اموال رو در اینجا شارع مقدس نه کرده که اموال را چکار کنی، اموالتون رو به اینا ندید، در اختیار اینها قرار ندید. مگه من اختیار اموالمو ندارم؟ خب چرا شارع میگه این کار رو نکنید؟ به خاطر اینکه زیاد به همراه داره، هلاکت به همراه داره. ولی مگه من اختیار اموالمو ندارم؟ ملاک داره. ببینید خب این که به طریق اولا میشه. ببینید ببینید حالا من الان به اختیار مال خودمون دارم یا ندارم، میتونم بی آقای صفی بدم یا نمیتونم؟ ما میخواییم ملاک رو بگیم چیه. ببینید دقت بکنید، ما میگیم آقا ما که اختیار آتیش زدن همین مال رو داریم، چرا شارع مقدس میگه این مال رو به صفی نده؟ هم مال خودتو میخوایی بپوشونش، میخوای ببینید اینا ملاک میده، رزق و روزیشو بده، مخارجشو مهیا کن، اما پول در اختیارش قرار نده، پول خودتو در اختیارش قرار نده. درسته؟ چرا اینو میگه؟ به خاطر این که هدف چه بسا برش مترتب نشه. پولی رو که من در اختیار صفیه قرار میدم برای اینه که لباس بخره، برای اینه که رزق و روزی مهیا کنه، ولی همین پولو میبره آقا مثلا آقا خدمت شما حضر بشه یک معامل قماری مثلا میکنه. آدم صفیه دیگه، واقعا قمار یکی از کارهای صفیه که افراد انجام میدن، یعنی روی صفاحت، روی عقل، روی تدبر نیست. من میخوام بگم ملاک و علت این که نهی شده، فرض دومو بگیرم. اولا که اکثر فقار روی همین جهت میگن اموال کم در اینجا منظور اموال خود صفحه ها، نه اموال اولیا. چرا؟ به خاطر این که معنا ندارد که شارع مقدس بفرماید آقا شما اموالتون رو به کسی ندید. شتو شارع مقدس میفرماید شما میتونید مالتون رو برید بندازید تو بیابون، نمیتونید؟ کارو که میتونید بکنید. ولی در اینجا تأکید میکنه که لا تؤتوا السفها، به سفها چنین چیزی ندید، مالی ندید، نهی داره میکنه. روی همین جهت میگن اموال لکم در اینجا به معنای اموال خودشونه. جهتش اینه که هدف در بحث صفیح و اولیا، هدف از ولایت ولی این است که سرپرستی صفیح بشه. سرپرستی صفیح به این است که مخارج روزمره چی بشه؟ مهیا بشه. از اون جهت که صفیحه اگر پول در اختیارش گذاشته بشه مخارج چه بسا مهیا نشه، لذا اعمال ولایت نمیشه. حالا این در اموال ما بشه که اموال خودش بشه فرق نمیکنه. میگه چون صفیه هست مال رو در اختیارش قرار ندید. ببین عنوان صفاحت ملاکه. خب حالا صبر کنید، ما که هنوز فعلا استدلال نکردیم، بحث داریم اینا رو، همه این آیات رو بحث دقیق میکنیم. چی؟
من دستور شارع دستور دارد به من که نسبت به صدی مانده ندرست سر. شاید دیگر
دارد مانده دست کنه، این دلیل نمیشه خود صدی اختیاراتی داره نسبت به مال خودش. خب ما دارید وضعیت رو در
نمیشه
بخواه. آخه بحث ما در همین چه دلیل داره که اختیاراتی داره؟
من
نمیدم
من خدا
من نه کرده ندید. خب حالا صبر کنید، اونهایی که استدلال میکنن بعضی استدلال به همین آیه شریفه میکنن برای قول خدمت شما عرض بشه. بله اتفاقا ما در مقام دفاع، یعنی از نظریه خودمون، یکی از دلیل هامون همین آیه است که یعنی فعن آنستمو، یکی حالا بلا تو صفحه ها کلا بحث میکنید قبل مسئله این رو شد. شما الان اشکالتون در چیه؟
اشکال در این هم قالا کن حالا بود
اکثر مفسرین وجه اول رو اختیار کردن. خب
اولیا اموال خودشون رو به سفها ندن، درست؟
این وجه دوم شما میخواهی بگید دیگه. یعنی میخواد بگه طبق وجه دوم دلالت ندارد بر این که اموال سفها را در اختیارشون قرار ندیم، دلالت ندارد بر این که سفها حق تصرف در اموالشون را ندارد. شما اینو میخواد بفرمایید دیگه، طبق وجه اول درسته اما طبق وجه دوم دلالت نداره، اینو شما میخواد بفرمایید. حالا صبر کنید ان شاء الله در تحلیل قضیه عرض خواهیم کرد، فعلا ادله رو بگید. خب یعنی اموال خود اولیا باشه، لازم
نیست.
من مشکلات متعدد داریم عرض میکنیم. نه عرض میکنیم مشکلات متعدد داره این حرف، یعنی جنبه ترجیح قول مشهور از مفسرین رو عرض خواهیم کرد که چه جهتی داره اون قول. بله اگر بچه فقط دوم رو ببذاریم اون اشکال ممکنه وارد بشه، البته اون باز قابل جواب که عرض خواهیم کرد. این آیه دوم. آیه سوم در اینجا این آیه شریف است، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا اَوْ زَعِيفًا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل این آیه شریف نیز دلالت دارد بر این که سفها امضاء اونها، اقرار اونها ممضا نیست، ممضا نیست و قول اونها اعتباری ندارد، بلکه سفها مولا علی هستند و برای غیر خودشون بر اونها ولایت قهری وجود دارد. که این ولایت متعلق به ولی اوست. خب آیه 282 سوره بقره دو، این سه تا آیه شریفه که دلالت دارن به صورت فعل جمله برای این که تصرفات مالیه آقای سفیه ممنوع است به صورت اجمالی. اما روایاتی که باز دلالت بر این مطلب چه روایاتی هست در کنار این آیات، اون وقت بحث اصلی شروع میشه، چون نهایت چیزی رو که این آیات و روایات دلالت دارد اصل اعتبار است، اما کیفیت اعتبار باید انشاءالله بحث کنیم و هر یک از این سه قول رو به صورت جداگانه مورد تحلیل قرار خواهیم داد. اللهم صل علی